او گفته باید انجام بگیر. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدی ها، این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس ما رو برین برای ما سود نداره.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. سپاسگزارم از اینکه در این لحظات آرام شبانگاهی شما همچنان چنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب بسیار آرامی رو هم داشته باشین در کنار دوستان، خانواده، همکارانتون و یا اگه در خلوت و تنهایی برای خودتون زندگی میکنید. خیلی از عزیزانی که الان ما رو میشنون به مسائل علمی خیلی علاقمند هستن، مخصوصا مسائلی که در واقع ممکنه یه روزی درگیرش بشیم و اطلاعات خوبی هم در این زمین بخوان داشته باشن و کسب بکنن. علمینو عنوان برنامه بعدی است که به زمین لرزه و ایمنی ساختمان میپردازه. بشنوید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو. مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو و من کیوان نقره‌کار با افتخار با برنامه علمی نو در خدمت شما هستم. همونطور که میدونید علمی نو یک برنامه علمی است که تلاش میکنه با حضور متخصصان و کارشناسان و کارآفرینان موضوعات روز حوزه‌های علم و دانش رو به زبان ساده برای شما بیان و عیان کنه. شما هم شنوندگان عزیز این برنامه اگر نقطه نظری دارید یا هر موضوع علمی که مد نظرتون هست که جالبه و میشه در این برنامه بهش پرداخت، کافیه که به ما پیامک کنید. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. فقط بنویسید علمی نو و اون وقت یکی از برنامه‌های ما در رابطه با همون موضوع علمی خواهد بود. اما این روزها صحبت از زلزله و زمین لرزه زیاد میشنویم. نمیدونیم واقعا چقدر این صحبتها میتونه رنگ و بوی واقعیت به خودش بگیره. امیدواریم که این اتفاق نیفته، اما همیشه باید پیش بینی کرد و همیشه باید مراقب بود. میخوایم در این برنامه راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو معرفی میکنم و وارد بحث خواهیم شد.
زمین لرزه ها از جمله بلایای طبیعی اند که در کسری از ثانیه می توانند جان هزاران نفر را بگیرند و زیرساخت های یک شهر یا کشور را ویران کنند. آنچه میزان خسارات جانی و مالی را تعیین می کند فقط شدت و محل زلزله نیست، بلکه کیفیت و ایمنی ساختمان ها نیز نقش اساسی دارد. در کشور ما که روی کمربند لرزخیز جهان قرار گرفته، تجربه تلخ زلزله‌های مخرب بارها تکرار شده است. ساختمان‌ها اگر بدون رعایت اصول مهندسی مقاوم‌سازی نشوند، نه تنها ایمنی ندارند، بلکه خطر مرگ را چند برابر می‌کنند. حتی یک خانه مسکونی معمولی می‌تواند با طراحی صحیح، استفاده از مصالح استاندارد و رعایت آیین‌نامه‌های زلزله جان ساکنان را نجات دهد. در این برنامه علمی نو به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چه عواملی ساختمان‌ها را در برابر زمین‌لرزه ایمن می‌کند، چه ضعف‌هایی رایج است و چگونه می‌توان با دانش مهندسی و مدیریت درست از وقوع یک فاجعه جلوگیری کرد.
بله، بحث ما زمین لرزه و ایمنی ساختمان هاست. مهمان ما آقای دکتر فریبرز ناطقی الهی، دکترای مهندسی سازه از دانشگاه کلمبیای آمریکا، فوق تخصص در مقاوم سازی از مرکز اروپایی زلزله و دانشگاه آکسفورد و ویسکانسین آمریکا، معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله و رئیس پژوهشکده مهندسی سازه. ایشون مؤلف 50 کتاب در زمینه‌های آسیب پذیری و مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله هستند. همچنین بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله، رئیس پیشین انجمن مهندسی زلزله ایران و استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران. های دکتر سلام، خیلی خوش اومدید. باعث افتخار منه که در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان بسیار محترم این برنامه خیلی خوب، علمی و همونجوری که شما فرمودید با زبان ساده انتقال مسائل مهم به مخاطبان شما. سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، بریم سراغ این که اساساً کشور ما یک کشور زلزله خیزه، درسته؟ چرا این اتفاق افتاده یا نه نیست؟
بله. ببینید، خب هر کشوری در دنیا یه جایگاهی داره، یه لوکیشنی داره و نمیخوام این رو به فال بد بگیریم، چون ما در یه منطقه قرار گرفتیم که پر از گسل‌های فعال هست. این طبیعت دنیا و هستیه. هر جای دنیا رو که بگردیم سوانه اون رو تهدید میکنن. حالا ما در پهنه قرار گرفتیم که بله، زلزله خیزه و زلزله خیز شدیده. کشورهای دیگه در رابطه با طوفان یا کشورهای دیگه با سیل.
بله، درست میگی.
به هر حال تک تک نقاط دنیا متاثرن از بلایای طبیعی، حوادث طبیعی و باید این رو پذیرفت و براش چاره اندیشی کرد که کشورهایی که موفق بودن در این امر خیلی راحت با پدیده‌های مختلف روبرو میشن و این پدیده ها میاند و میرند و کمترین خسارت رو وارد میکنن. ولی در یک جمله پاسخ به سوال حضرت عالی این است که بله، ما در جایی از دنیا قرار گرفتیم که لرزه خیزی بسیار بالا داره، نه بالا، شاید جز به یکی دو ستای اول دنیا قرار داریم که پهنه ای است که به هر حال به شدت لرزه خیزه و شواهد تاریخی هم که خب نشانگر این داستان هست.
بله، بسیارم مهمه این ماجرا که بدونیم و اتفاقا به قول شما باعث میشه ما سری مسائل رو پیشگیرانه بهش توجه بکنیم، همین موضوع. اما آقای دکتر باز یه سوال دیگه مطرحه، اینم من بپرسم بعد دیگه وارد بحث ساختمان و ساخت و ساز بشیم. چه عواملی باعث میشن که خسارت ناشی از زلزله بیشتر بشه؟ اون شدتشه یا زمان اون زلزله است یا نزدیکی به اون محلیه که زلزله رخ میده؟
ببینید، زلزله یه چیز خیلی ناشناخته است، خود زلزله. خب در طی به خصوص 100 سال گذشته دانشمندان این هیته سعی کردن این مطلب زلزله رو تا جایی که میشه دستبندی کنن، فرمول بندی کنن و مشخصه های خطرناک اون رو از شرایط کیفی به کمی، یعنی تبدیل کنن به عدد و رقم که بتونن یا محاسباتی داشته باشن.
بله،
در همین راستا زلزله رو شاید بعضیا با 64 پارامتر، شاید بعضیا با بیشتر پارامترهای بیشتر، ولی عموما ما تجربه ما در زلزله‌های گذشته این رو نشون داده که سه تا مؤلفه هست که خیلی مؤثر در آسیب پذیری. یکی طول مدت زلزله است، یعنی زلزله ای که اگه 10 ثانیه رخ بده یا 40 ثانیه رخ بده یا 50 ثانیه رخ بده، خب این طول زمان خودش مؤثر در تخریب.
بله.
نکته دوم محتوای فرکانسیه. ببینید این مثل یه موج میمونه، مثل یه صوت میمونه، زلزله یه ارتعاشه.
بله.
حالا اون چیزی که ما بهش میگیم محتوای فرکانسی، یا اون اگر تصور کنید یه و فکر کنید که یه رکورد زلزله چجوری هست، زیر اون مثل علائم قلبی، مثل ارتعاشات قلبی که میدونیم چجوری هست به صورت زیگزاگی، اون هر کدوم از زلزله ها یه محتوای خاص خودشونو دارن و جالب این است که هیچ دو زلزله ای نیست که شبیه هم باشه.
چقدر جالب.
اتفاقی که میفته وقتی اینا با شدت ها و محتوای فرکانسی مختلف رخ میدن، این پارامتر ما میبینیم که هرچی انرژی بیشتر حاصل از این میشه، باعث میشه که تخریب شدیدتر بشه. بله. نکته دیگه ای هم هست که پیک یا اون حد اکثر بیشینه اون شتابی است که زمین از خودش آزاد میکنه، اون هم یه پارامتر بسیار مؤثره در تخریب و آسیب پذیری. لذا پارامترهای دیگه ای هم هست، مثل شرایط خاک، مثل بقیه مسائل، ولی عموماً دیدیم شاید بیشترین توجه رو اگه ما به این ستا مطلب معطوف کنیم و به اینا دقت کنیم، شاید آسیب پذیری های ما رو بشه خیلی کنترل شده و کمتر باشه.
بله، خیلی خوب اشاره کردید. حالا واقعاً به این موارد اشاره میشه یا توجه میشه؟ اصلا آیین‌نامه‌ای داریم در مسائل ساختمان سازی که این موارد رو بهش توجه بکنن، آسیب های زلزله؟
بله، آیین‌نامه های زلزله سال هاست که در دنیا متداوله. ما قبل از سال 1370 یک بندی در آیین‌نامه بارگزاری کشور ایران داشتیم، آیین نامه اسمش بود آیین نامه 519.
بله.
که یه بندی داشت که عموما هم استفاده نمی‌شد، چون به هر حال سیستم کنترلی و نظارتی خاصی حاکم نبود بر ساخت و ساز، هیچکی هم رعایت نمی‌کرد. منتها بعد از سال 70، عموما 1170، ما در جلساتی انجمن مهندسی زلزله، دانشگاه ها، پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله اساتید رو جمع کردن در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و این باعث شد که آیین‌نامه تحت عنوان آیین‌نامه زلزله برای ساخت و ساز، آیین‌نامه 2800 معروف، تدوین شد و ابلاغ شد و لازم الاجرا شد. این آیین‌نامه الان هم دائما هر 3-4 سال بازنگری میشه، بعضی از پارامتراش تغییر میکنه، بهتر میشه، دقیق‌تر میشه و الان هم ویرایش های بالاترش رو داریم و این لازم الاجراست. منتها ببینید به هر حال هر قانونی خوبه ولی میبینیم که بارها و بارها قانونها رو هم دور میزنن و مشکلات درست از همونجا شروع میشه. این نیست که ما در کشور، اتفاقا آیین‌نامه ایران که سال 70 ما تدوین کردیم و اولین ویرایشش اومد و ورژنای جدیدترش الان، خیلی آیین‌نامه خوبیه در مقایسه با آیین‌نامه‌های دنیا، اعتبار بسیار خوبی داره، برای اینکه مهندسی زلزله در کشور ما یک علم طولانی مدته، یعنی ایرانی ها خیلی خیلی، نه بزرگ نمایی نمی کنم، ایرانی ها عموماً در تمام دنیا، حتی در آمریکا هم که شما برید شاید صاحب نظرهای اصلی در مهندسی زلزله ایرانی هستن. لذا ما آیین‌نامه بسیار خوبی داریم اگر درست اجرا بشه.
بله
این نکته اجرا بشه
همینه. اگه قرار باشه درست اجرا میشد خیلی چیزا، که خیلی چیزا بهتر اصلا انجام میشد. اگر
شما بهترین کلام رو فرمودید و دقیقاً اینه، حیف که نمی کنید.
یعنی شما اومدید با این به هر حال تحصیلات، با این دانش، با این تجربه، با این تخصص، سال 70 این آیین‌نامه رو نوشتید، 30 سال 40 سال میگذره ولی همچنان میبینیم که قانون رو دور میزنن و متاسفانه یه فرایندی نداره. مثلا ما وقتی میخوایم به هر حال، یکیش حتما مصالح استفاده شده است، یکیش حتما به هر حال پی زمین هست، فونداسیون هست، فکر میکنم یه سری موارد رو باید رعایت بکنیم برای این موضوع دیگه.
بله ببینید، یه سری مسائل کیفیه، یه سری مسائل کمی. مسائلی از قبیل زمین، خود زمین، جایی که هستی،
اصلا جایی که هست.
بله بعضی از پهنه ها خب لرزخیسترن، برای اینکه یا در مجاورت گسلن یا نزدیک گسلن. البته دلیلم داره.
آقای دکتر همینجا نگه کنید، محبت دارید، من عذرخواهی میکنم چون یه سوالیه که از طرف شنوندگان اومده، گفتن مگه نزدیک به گسل بودن باعث میشه اگر یعنی زلزله جایی به وجود بیاد اون جایی که گسله زودتر آسیب میبینه؟ منظور اینه که چرا مثلا میگن نزدیک به گسل بودن خطر بیشتری داره؟
ببینید روی این داستان دو تا تفکر اساسی در دنیا هست، نه یکی رو میشه رد کرد نه اون یکی رو میشه قبول کرد، به همین ترتیب و بالعکس. ببینید بودن در نزدیک گسل خب باعث میشه که یک سری فرکانسای خاص به اون سازه وارد بشه.
اصلا همینطوری یعنی بله. یعنی بدون اینکه اصلا زمین لرزی
بله. انجام خب نزدیکه بله. شما ببینید اگر یه تناب هم بگیرین بلرزونیدش، اون قسمتی که نزدیکتره خب به هر حال
بیشتر ارتعاش
داره، نیروی بیشتری رو جذب میکنه، اون قسمت آخریش ممکنه تغییر مکانهای زیادتری رو داشته باشه ولی نیرو در این بالا بیشتره. این یه سری طبیعت کاره، درسته، ولی که هنوز اجماع خاصی نیست. چون اجماع خاصی نیست، البته هست قوانینی الان گذاشتن، خود من از اون آدم هم که خیلی حساس نیستم به این که، ولی رعایت یک فاصله امن که الان در آیین‌نامه ها هم اجباری شده و تاکید میکنن این است که لزومی نداره. که ببینید لزومی نداره این نیست که نمیتونیم،
بله
لزومی نداره ما ریسک کنیم. مثلا وقتی میدونیم برج یا این ساختمون مخابراتی ما، اسمش یادم رفت،
برج میلاد بله.
مثلا
اونم میگن رو گسله.
ببینید درست 4 متر اون ورترش گسله و قابل رویته. ببینید من همین رو میخوام عرض کنم،
قابل رویتش
نه ایرادی نداره، ما میتونیم اونو طراحی کنیم. حتما هم آقایونی که روی این کار کردن اون شدت و اون فرکانس و اون نیرو رو حساب کردن، امیدوارم حداقل. ببینید، ولی نکته جالب این است که لزومی نداره ما بریم، یعنی باید یه احترامی برای این گسل
قائل بشیم.
ممکنه او قبول کنه ما هم بریم با رعایت نکات ایمنی ساختمونو بسازیم، اتفاقی هم نیفته یا حتی اکثر مثلا یه ترکی رخ بده که قابل تعمیر باشه، ولی لزومی نداره. این کار درستی نیست که ما خطا کنیم و بیایم ریسک کنیم و یه ریسک بالاتری رو بپذیریم بی دلیل و براش اون وقت بهای گزافی رو پرداخت کنیم. این عاقلانه نیست.
مهمی بود های دکتر، ابهت گسل رو اصلا زیر سوال بردیم با ساختمونایی که بغلش میسازیم. یه جورایی اصلا
یه ذره بی احترامیه، ممکنه بهش بر بخوره و خلاصه. ولی رعایت یک فاصله خوبه. حالا اونجا رو میشه، اگه در شهر اونجا رو میشه پارکش کرد، میشه ساختمونای کوتاه مرتبه ساخت، میشه برای کارهایی که خیلی در اولویت سرویس دهی بعد از زلزله نیستن استفاده کرد. تمام دنیا هم این کار رو میکنه، نه اینکه ما
اصلا منطقه رو رها کنیم. به هر حال اونجا کاربردها و کارایای خودش رو داره،
کارهای خیلی زیبایی رو انجام داد. مثلا یه برای
میشه به فضای سبز
چیزی برای ساعت‌های محدود خیلی کوتاه مرتبه مقاوم ساخت و از اون فضاها مثل پارک استفاده کرد، ایرادی نداره.
خب بریم سراغ این نکته های دکتر. داشتیم بحثمون رو ادامه میدادیم راجع به ساختمان ها در مقابل زلزله، گفتید هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی باید یه نکاتی رعایت بشه، اونها رو بفرمایید.
اولین نکته که عرض کردم زمین بود. خب زمین چجوری است؟ فاصلش از گسل، این یه پارامتره. چون ما چه نزدیک باشیم، ببینید الان اگر در تهران خدای ناکرده زلزله رخ بده، ساختمونای تا 4 طبقه ما مشکل خواهند داشت، مشکل اساسی، برای اینکه خاک یه نوع لوپس فیلتره، فیلتر میکنه اون موج زلزله رو. این باعث میشه که فرکانسایی که با فرکانسای ساختمونای 3-4 طبقه مچ میشن آسیب بیشتری ببینن. منتها اگر دورتر بریم، مثلا بریم یه زلزله در قزوین در سمنان رخ بده، این خاک که باید از توش حرکت کنه این موج، وقت و زمان پیدا میکنه که یه فیلتری روی اون انجام بده و این باعث میشه که ساختمونای مثلا 8 طبقه به بالای ما آسیبای جدی تر ببینن. خب بس ببینید این یه مسئله مهم میشه،
یعنی اگر نزدیک باشه ساختمونای با طبقات کمتر.
ببینید این دقیقا همون پدیده رزونانسه که ما در فیزیک دبیرستان هم خونده بودیم. وقتی دو تا فرکانس نزدیک هم میشن اینا بزرگ نمایی ایجاد میکنن. ببینید بس مسئله خاک نزدیکی به گسل یه پارامتر اصلی. بعد میاییم روی محاسبه نیروهای زلزله. خب ما امروزه خدا رو شکر در کشور و در تمام دنیا عرض کردم 100 سال فرمول داریم ما،
بله،
که چگونه باید این نیروی حاصله از یه زلزله خاص رو حساب کنیم. الان در آیین نامه ما هم هست، خیلی راحت با ضرب و تقسیم 7-8 تا پارامتر که برای اونا هم جدول هست اینا رو انجام میدیم و نیروی زلزله رو حساب میکنیم. بعد از این که محاسبه نیروی زلزله رو کردیم، اون وقت باید بریم سیستم سازه‌ای رو انتخاب کنیم. ساختمون بتونی باشه، فولادی باشه، مساله بنایی باشه، چوبی باشه، سوله باشه. خب این رو اون وقت باید یه مهندسی که یه مقدار خبرگی داشته باشه، یه مقدار دانش فنی در مهندسی سازه و زلزله داشته باشه، با کارفرما یا اون صاحب ملک به توافق برسن و بعد بشه که اون سازه رو بر اساس اون ضوابط حالا طراحی کرد. ببینید تا اینجاش خیلی خوب انجام میگیره، چون به هر حال یه فرمولی هست و یه ضوابطی هست انجام میگیره.
هنوزم بحثای مالی توش نیومده خیلی.
آفرین شما.
من میگم
شما
راحت
باشید. دقیق شما نکات رو به موقع هم میگید که منم به هر حال
خواهش میکنم میدونم یعنی میدونم واقعا اون جای شاید ما میخندیم ولی واقعا جای ناراحتیه بله
این گریه است چون تبعاتش باور نکردنیه
و حیف واقعا بله میفرمایید پس اون مرحله نقشه کشی همه چی رعایت میشه
بله تا اینجاش خوبه وقتی میاد برای ساخت اینجاست که اتفاقات ناجور رخ میده
بله
و چون باید یه مهندس ناظر گرفته بشه به هر حال با شهرداری باید تعاملاتی انجام بگیره به هر حال خیلی وارد این بحث نشیم چون یه ناامیدی در جامعه ایجاد میکنه ولی خب نه نظارت خوبی است نه مصالح خوبی استفاده میشه متاسفانه با گرانیایی که رخ داده خیرن من شاهد یه اتفاق عجیب غریبی در کشور هستم خب از ما دعوت میشه بریم بعضی از سازه‌های مهم رو نظارت کنیم اتفاقی که داره میفته اینه که تحت عنوان بهینه‌سازی یا سبک‌سازی میان کارفرماها میرن از مصالح نامرغوب
بله
از کارگران غیر حرفه‌ای استفاده میکنن و این باعث شده که الان ساخت و سازای دهه اخیر به نظر من نه از نظر زیبایی ظاهری بلکه از نظر سازه‌ای یعنی باطن این ساختمونا خیلی هاشون نمیتونم بگم 100% ولی میخوام بگم شاید بالای 60-70%شون ضعیف‌تر شدن یعنی تحت عنوان سبک‌سازی مهندسینی میان قراردادایی میبندن که آقا اگه شما نمیدونم 100 کیلو قرار بود فولاد استفاده کنید ما اینو میرسونیم به 62 کیلو خب این همون دور زدنی بود که در ابتدای عرایزم گفتم بله از نظر کامپیوتری و برنامه ها این خیلی راحت میشه اینو توجیه کرد و ایجاد کرد روی کامپیوتر ولی تجربه نشون میده که نه اینا باعث ضرر و زیان به سازه خواهد بود و میدونیم مشکل اصلی ما چیه مشکل اصلی ما مثلا در شهر تهران بیایم که بتونیم روش یه مقدار فکر کنیم ما یه بافتای فرسوده داریم که از 200 سال پیش
اتفاقا سوال منم همین بود مثلا سمت بازار که بله. بافتا خیلی فشرده
است از سالهای قبل بوده 100 سال اونجا هستن خب هستن اینا باید در دورانی هی اصلاح بشن دوباره ساخته بشن با مساله درستر ساخته بشن طراحی‌های درستر ولی با این گرانی و این اتفاقاتی که داره رخ میده و هیچ نظارتی هم متاسفانه روش نیست ما الان داریم من میخوام اینجوری بگم شاید در 10 سال اخیر و بیشتر شدت بیشترش توی این 5 سال اخیر با گرونی‌های وحشتناکی رخ داده ما داریم یه بافتای فرسوده برای 10-15 سال آینده داریم اتفاقاً در مناطق گرون قیمت هم این رو داریم ایجاد میکنیم یعنی برای من خیلی من امروز میتونم بگم که حالا عمر دست خداست اگر زنده بودیم خواهیم دید که 20 سال دیگه ما یه بافتای فرسوده در گرانترین مناطق تهران یا شهرامون داریم ایجاد میکنیم که ظاهرهای بسیار زیبایی داره ولی سازه که اصل قضیه است متاسفانه
اون کیفیت لازم
فاقد کیفیت
بله و زودم فرسوده میشه در حقیقت
بسیار بله ظاهره دیگه
ظاهره فقط بله فقط ظاهرش کردند و متاسفانه خیلی هم فرصت نداریم آقای دکتر در حد 2 دقیقه اگر نکته با خیلی سوال داشتم و اینکه مثلا فرض بکنید که حالا
ان شاء الله در برنامه دیگه
حتما ما خوشحال میشیم در خدمت شما باشیم
ما که همیشه تو این برنامه رغبت زیاد اومدیم و
ممنون از حضورتون در به هر حال برنامه‌های مختلف صدا و سیما با دانش و تخصص و تجربه‌ای که شما دارید با اثرگذاری‌هایی که داشتید چند تا از کتاباتون هم اسم می‌برید؟
بله کتابای من
به همین موضوع بخوره بله. آره
کتابایی دارم در طراحی ساختمان‌های مقاوم برای زلزله فولادی بتونی پیش ساخته مساله بنایی روش‌های مقاوم سازی هر کدوم از اینا رو دارم کتابای مهمی فکر میکنم از نظر خودم درباره مدیریت بحران اولین کتاب مدیریت بحران زلزله
آفرین
کشور رو سال 30 خورده سال پیش نوشتم و اون مبنا شد که قانون مدیریت بحران در مجلس همون رو ملاک قرار دادن و باعث شد که قانون بر اساس اون نوشته بشه.
درود بر شما.
بله الحمدلله ما سعی کردیم قسمت خودمون رو در پژوهشگاه زلزله انجام بدیم، یعنی در دانشگاه، ولی عزیزان